المصطفى محمد. لا سیما بقیت الله فی الارضین تأجیل در فرج مفر و سرور آقا جانمون امام اسعد جل الله تعالی فرجه و شریف و به جهت عرض تسلیت به ساحت مقدس این بزرگوار صلوات بعدی را جلیل‌تر عنایت بفرمایید. توفیقی شد یک بار دیگه در خدمت مردم عزیز شهرستان ناین و من جمله عزیزان در این حسین، من یادمه سال گذشته که توفیق بود در خدمت بزرگواران بودیم، ما رو منبر بودیم اما حواسمون به فضای معنوی اینجا بود و مردم باصفا و این مهندسی زیبا. خدا رحمت بکنه همه قدیمی ها را، شادی رو همه شون. شب جمعه است، شب رحمت و مغفرت، شادی روح همه مؤمن و مؤمنات، دوستان وجود نازعین آقا جانمون آقا علی ابن مرتضی علیه السلام، همه بانیان این خیر، واقفین، اعضای هیئت احمدی محله پنجاه، علل خصوص مرحوم رضا فارقی، مرحوم حاج نصرت الله احمدی و همسر مرحومش مرحوم فروغ عسکری و کلیه اموات، اموات خودم و اموات حقیر کمترین، بخوانیم رحم الله من عاد الفاتحه تا بلند صلوات. یکی از مسائل مهمه که حالا انشاءالله در این دو سه شب از باب تصدیق خدمت بزرگواران هستیم و به جاست که یک بار برای همیشه در اذهان ما حل بشه، یکی از مطالب مهم باب جبر و اختیاره بحث تقابل جبهه حق و باطل هست. یه گوشه از زندگیمون اگر این مسائلی که قرار خدمت بزرگواران بگم برای همیشه حل نشده باشه، به قطع یقین دچار شک و شبهه میشیم. مثلا طرف میره تو راه امام رضا، تصادف میکنه، یا مثلا تو مشهد امام رضا، تو حرم امام رضا کفشش رو بر میدارن، یا شبیه این گونه مسائل. و این اتفاقات به قطع یقین من جمله اگر یه مقداری اعمالمون بیشتر شده باشه، توقعمون از خدا بیشتره. گاهی وقتا اینقدر توقع ایجاد میشه که اصلا حاضر نیستیم که هیچ بلایی به ما برسه، دوست نداریم که مثلا اتفاق بیفته، و اگر خدایی نکرده اتفاقی افتاد یه نگاه غضبناک طرف آسمون میندازیم بالا، حالا این کار خدا از ما میترسه، و بعد میگیم خدا حالا مثلا چرا این اتفاق افتاد، چرا نداره که. و مسائلی که پیرامون این قضیه باید گفته بشه. سوره انعام سوره ایست که در وقت نزولش، ببین بزرگان، قرآن این گونه نازل میشد، فرض بکنید امروز یک آیه، پس فردا آیه دیگری، سر قضیه‌ای مثلا آیه 93 سوره نساء نازل شد در مورد یکی از صحابه پیغمبر که به قبیله ظلم کردند و امثالهم. قرآنی هم که میگن زمان پیغمبر خونده میشد، مثل قرآن حالایی نبوده، غالبا از حفظ میخوندن یا برخی از آیات مهمه را مثلا بر روی پوست گاو نوشته بودن و میخوندن. در زمان آقا علی علیه السلام قرآن جمع آوری شد، باز هم نه بر روی کاغذ. یکی از مسائلی که باید در نظر بگیریم، برخی از سوره ها فواید خاصی داره، برخی از سوره ها نزولش خاصه. این که مثلا گاهی وقتا یک ماه آیه قرآن نازل نمیشد رو در نظر بگیریم در مقابل سوره‌ای مثل سوره انعام با 165 آیه که یک جا جناب جبرئیل با 70,000 ملک مشایعت کردند جناب جبرئیل را بر قلب پیغمبر این سوره نازل شد. به قطع یقین مطالب مهمه، همه آیات قرآن مهمه، به قطع یقین حائز اهمیت هست این سوره، و من جمله یکی از مطالبی که باید در نظر بگیریم ختم سوره انعامه. دو تا آیه امشب بگیم شروع بحثمون، یه خدمت شما عرض بکنم شبهه بندازیم، شاید امشب فرصت نشه این شبهه را جواب بدیم و اگر عمری باقی بود جواب انشالله فردا شد و اگر نشد در همین امشب انشالله سعی میکنیم که جواب بدیم. آیه اول سوره انعام آیه 112 صفحه 142، عزیزانی که تو گوششون قرآن دارن نگاه کردن به قرآن ثواب داره. بسم الله الرحمن الرحیم. و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الجن والانس. و این گونه است، یعنی برای تحکیم خدا میاد میگه قطعا این کار رو ما انجام دادیم. جعلنا، خدا میگه من قرار دادم، من این کار رو انجام دادم. لکل نبی، برای هر پیغمبری، یکیشون رو نذاشتم قصر در بره، برای هر پیغمبری چه کار کردم؟ عدوا، یه دشمنی قرار دادم، نه تنها از انسان ها، عدوا من الجن والانس، شیاطین الانس والجن، ببخشید شیاطینی از انس و جن. بعد جالبه در ادامه میفهماد یوهی بعضهم الی بعض، بعضی از این شیاطین میومدن به شیطانهای دیگه وحی میکردن که حواست باشه فلانی را حتما باید گولش بزنیم، فلانی را حتما باید یک کاری بکنیم، و اگر حریف اون پیغمبر نمیشدن افرادی را فریب میداد این جناب شیطان یا شیاطین که در مقابل این پیغمبر قد علم بکنن. در کتاب آن سوی مرگ نوشته های جمال صادقی در داستان دوم، یه بنده خدایی بعد از این که مقداری از عالم بعد از مرگ نشونشون میدم، یک جا در شهر گشت و گذار میکنه ایشون، میرسن به یه خانوم معلمی که ایشون میخواد بره طرف بانک مقداری پول در بیاره به یه بنده خدایی که تو محلشون فقیر هستن کمک بکنه. این آقا که بعد از وقایع مرگ رو داره میبینه، این شخصیت میبینه که عده‌ای از شیاطین اومدن جلو ایشون ایستادن. جالب اینجاست هر جمله ای را که این شیاطین زمزمه میکنن، این خانوم یا به زبانش جاری میکنه یا اینکه از ذهن ایشون چی میشه؟ خطور میکنه. ای خانوم معلم، چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است، تو پدرت الان زمین گیره، پدرت بیشتر نیاز داره. میگه تمام این جملات را شیاطین میگفتن، این شخصیت شروع میکرد زمزمه کردن. بعد دیدن حریف ایشون نمیشن، شیطان بزرگ را صدا زدن، رئیس شیاطین اومد. این شیطان بزرگ چهره روبرو مقابل این شخصیت قرار گرفت و حرفایی که میزد نباید بری، نباید این کار انجام بدی. بعد ایشون میگه من دیدم که دهانش در مقابل دهان این خانم قرار گرفت که نگذاره این کار صورت بگیره. یوهی بعضهم الی بعض، منظورش اینه بعضی هاشون رؤساشون را صدا میزنن که یک نفر را فریب بدن، کارشون اینه. بعد در ادامه میفرماد که زخرف القول غرا، زخرف در عرب به معنای سخن زیباست، سخنی که آذین شده. بعض وقتا نگاه میکنه آدم خدا یا فلانی داره درست میگه یا مثلا این عده از مردم جوری حرف را بیان میکنن که انسان متعجبه کدوم دارن درست میگن. ولذا در دوره آخر زمانی ما حرف زخرف القول غرورا خیلی میشنویم، به عزیز و بزرگواری بر نخوره. حرفایی که ظاهرش خیلی به حقه اما باطنش را وقتی نگاه میکنی معلوم نیست چی میشه. یه گوشه از این قضیه ذاکران امام حسین علیه السلام، ایشالله حقیر کمترین رو بخشن، برخی از مدعی ها، بعضی از روزه هایی که ما منبری ها میخونیم، من از خودم بگم به عزیز و بزرگواری بر نخوره، سبک مداحی را اگر فیلمش را نبینیم صداش را برام بگذارن به قطع یقین فکر میکنیم که یه جلسه یه دانس و رقصیه. الحمدلله هنوز به شهرستان نائین چنین مسائلی ورود پیدا نکرد. این سنت های حسنه حفظ شده و من جمله در این مکان و مصادیق شبیه به این. ظاهر قضیه اینه، بهانه چیه؟ جذب جوانها. باطن قضیه چیه؟ حتی برخی از حرکاتش رو اگه قرار باشه از طریق این رسانه عزیزان برای شما پخش بکنن باور نمی کنیم. یعنی لحظات یه دست بالا یا هر دو دست بالا، فقط اینها رقص پا دارن، رو پا پایین و بالا میشه. ظاهر قضیه هم عزاداری امام حسین علیه السلام. زخرف القول غرورا، حرف اینا زخرفه، حرف اینا قشنگه، جوری حرف میزنن که طرف به شک بیفته فلانی داره راست میگه یا فلانی. امیر المؤمنین جال عالمین به فدای این بزرگوار، ایشون فرمودن که من را اینقدر آوردم پایین، سه مرتبه اینقدر آوردم پایین، اینقدر آوردم پایین که گفتن علی و معاویه، منو همتراز معاویه قرار دادن. بعد از شهادت امام حسین علیه السلام بزرگواران 7 مسجد تو کوفه ساخته شد. 7 مسجد کجا ساخته شد؟ کوفه. چرا؟ به شکرانه این که شرکت کرده بودن در جنگ و امام حسین علیه السلام رو کشته بودن اومدن مسجد ساختن. بعد از شهادت امام حسین علیه السلام 7 مسجد تو کوفه ساخته شد. زخرف القول غرورا، قولشون هم جوری آذین بنده شده که هر کسی میشنوه فکر میکنه که این آقا یا این خانم داره چی؟ به حق حرف میزنه. ولو شاء ربک ما فعلوه فذرهم و ما یفترون، کار نداریم. بریم سراغ آیه بعدی. اونا که خسته نشدن یه صلوات یا نعت بفرمان. عجل فرجهم. آیه بعدی خدمت شما عرض بکنم باز در همین سوره انعامه، باز دوباره میفرماد و کذالک، برای تأکید این چنینه، من این کارو انجام دادم. آیه 123 از سوره انعام. و کذالک جعلنا، من خدا میگه قرار دادم، رو درواسی نداره، میگه من خدا میگه من این کارو انجام دادم. و کذالک جعلنا فی کل قریتن، در هر آبادی، تو هر منطقه‌ای، تو هر طایفه و خانواده‌ای، فی کل قریتن اکابر مجرمی‌ها، بزرگان مجرمین را خدا میگه من قرار دادم. چرا؟ لیم کروفی ها، برای اینکه در مقابل بقیه مردم چه کار بکنن؟ مکر بکنن. و ما یمکرون الا به انفسهم، البته به غیر از خودشون را مکر نمی کنن. و بعد در ادامه میفهمن و ما یشعرون، و اینها متوجه نیستن و به قطع یقین نمی فهمن. آیه بعدی، من با آیات قرآنی بیام چون ممکنه مقدار ایجاد شک و شبهه بشه که بزرگواران بفهمن دلیل این قضایا چیه، چرا گاهی وقتا قدم به حق که بر می داره طرف مشکلاتش حل میشه. یکی از اقوام ما، این بنده خدا پدرشون مریض شد، از زمانی که شروع کردن خدمت به پدر کردن گویا چند گیره از جانب خدا اومده، ایشون با سفت چلونده به هم، جوری نگهش داشته که این مشکلش حل نشده مشکل بعدی. دقیقا از زمانی که کمر همت بست برای این که مشکلات پدرش رو حل بکنه و پدرش رو مداوا بکنه. چرا بعضی وقتا این اتفاقات میفته و چرا این مسائل رو گاهی وقتا ما تو زندگی هامون میبینیم؟ یه آیه هست تو قرآن، سوره توبه آیه 6، بسم الله الرحمن الرحیم. یا رسول الله، و این احد من المشرکین، اگر یه کسی از مشرکین استجارک، اومد خدمت تو، فاجره، این را به خدمت بگیر، یعنی به استقبالش برو. کی؟ مشرکین. یه نظرسنجی کردیم تو مسجدمون، الحمدلله اینجا چور اینجوری نیستن میتونم این حرفو بزنم، چندین نفر 5-6 نفر از جوونا تو درد دل گفتیم آقا کسی اسم ننویسه،
که هر کسی هر مشکلی از تو مسجد بیان بکنه. 5-6 نفر نوشته بودن حاج آقا ما 2-3 بار شده تصمیم گرفتیم بیایم تو مسجد، وقتی میایم تو مسجد اینقدر چپ چپ نگاهمون میکنن که دیگه کلامون هم اگه تو مسجد گم بکنیم تو مسجد پیدامون نمیشه. چرا بعضی از مردم این گونن؟ چرا فکر میکنم من خیلی بالام؟ آیه 94 سوره نساء، من ترجمه و اصلا داستانش رو بگم، شأن نزولش رو بگم. جناب ابو خالد، این شخصیت وجود نازنین پیغمبر فرستاد برو تو یکی از آبادی ها مواجبشون رو بگیر. رفت برگشت گفت یا رسول الله اینها با من درگیر شدن، مواجب به من ندادن، منم شمشیر کشیدم، با لشکریانم عده ای از اینها رو کشتیم، حالا میخواست سر پیغمبر کلا بذاره. پیغمبر سریعا جبرئیل برشون نازل شد، آیه 93-94 سوره نساء نازل شد. یا رسول الله اگر خواستید این کار را انجام بدید فتبینو، تبیین داشته باشید، بگذاریم. در مورد کار ایشون بود. یا رسول الله این آقایی که این کار را انجام داده یه عده ای از مشرکین را باشون خوب نبوده، بهونه دیگر نداشته. بعد در آیه نوشته که اگر سریعاً گفتید که خدمت شما عرض بکنم اسلام بیارید، اینا گفتن ما اسلام آوردیم، نگید که شما مؤمن نیستید، یه انگی به این بندگان خدا نچسبونید. بعضیا نه تنها بحث غیبت که هیچ، گاهی وقتا راست راه میرن تهمت میزنن به یه بنده خدا، آبروی یک مسلمانی رو میبرن، با آبروی یک نفر، با آبروی یک خانواده ای بازی میکنن. نزدیک به 60 مورد را آقا علی علیه السلام از صفات پیغمبر خاتم محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم فرمودن، 3-4 موردش در مورد عبادات پیغمبره، بقیهش در مورد برخورد پیغمبر با مردمه. بعد میفرماد به خاطر این برخوردی که پیغمبر داشته پیغمبر شد رحمت للعالمین. کجا دارم میرم؟ تو چه فکری هستم؟ عبادتم را تو چه مسیری قرار دادم؟ چندین سال کینه به دل گرفتم با فلانی قهرم، چندین سال خدمت شما عرض بکنم اجازه نمیدم خانوادم با فلانی رفت آمد داشته، بعدم میام اینجا میگم یا حسین رو به سینه میزنم و دور از جون عزیزان حاضر در مجلس. توقعم دارم که خدا و امام حسین علیه السلام نظر لطفش رو بر من داشته باشه. به قطع یقین این اتفاقات نمیفته. بعد فرمودن که انتهای آیه، پیغمبر به اینها بگو قبل خودشونم نگاه بکنن چه جور آدمایی بودن تا چند سال پیش، حالا اومدن در مقابل این افراد قد علم کردن. این آیهی که خوندم خدمت بزرگاران سوره توبه میگه یا رسول الله اگر یه عده‌ای از مشرکین نه مسلمونا اومدن، آیه اومده دستور داده به پیغمبر یا رسول الله از جا بلند شو فاجره، برو سراغش، این رو بردار بیار تو خیمه خودت تو منزل خودت. بعد در ادامه میفرماد حتی یسمع و کلامه، تا اینکه کلامش رو بشنوی. آیه قرآن هم دارم میخونم و هنوز ما به روایت ها نرسیدیم. بعد میفرماد ثم ابلغ و مأمنه، سپس این شخصیت را برگردون ببر به شهرش برسون. پیغمبر نزدیک به 50 تا کشور اون زمان تو ید قدرت وجود نازنین پیغمبر، یه آقا مشرک اومده خدمت پیغمبر یه سوال داره، آیه نازل شده پیغمبر از جا بلند شو این آقای مشرک را فاجره، بعدم میفرماد به یه مکان امنی برسون این شخصیت را برگردون. امام صادق علیه السلام در تفسیر این آیه میفرماد دلیلش اینه عده ای از افراد از صحابه پیغمبر تا یه مشرکی میومد بعد از اینکه از کنار پیغمبر میومد این بنده خدا را خفتش میکردن، اینقدر اذیتش میکردن که دیگه بر نمیگشت محضر وجود نازنین پیغمبر خاتم محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم.
مرحوم علامه طباطبایی یه دوچرخه سوار همینجور که میرفت با دوچرخه آقا پسری زد به ایشون. علامه از جا بلند شد و لباسشون رو تکوندن. این بنده خدا ترسید، علامه طباطبایی رو با دوچرخه انداخته رو زمین. اینقدر دلداری داد به این وجود نازنین که این جوان با آرامش از محضر علامه رفتن. یک کسی اومد خدمت وجود نازنین پیغمبر خاتم، ببخشید امشب شب صلواته محمد مصطفی صلی الله علیه علی و سلم. اون ابهت واقعی پیغمبر را دید، شروع کرد لرزیدن. سریعا پیغمبر اومد ایشون را در آغوش گرفت، محکم ایشون را چسبون به سینه خودشون. بعد فهمودن من که پادشاه نیستم، من عبد خدا هستم. این جمله‌ای که ما تو تشهد نماز داریم و اشهد ان محمدن عبده و رسوله، اول عبد خدا را میگه بعد رسول خدا را میگه. بعد ایشون رو فرمودن که فلانی، من کسی بودم که مادرم تهمونده قضاش رو میذاشت در خودش رو کوچیک کرد در مقابل این شخصیت که در مقابل پیغمبر داره میترسه. جناب سلمان یک لحظه اون ابهت پیغمبر رو دید، چهره پیغمبر رو نگاه میکرد، اون ابهت واقعی پیغمبر رو دید. جناب سلمان یه دفعه در مقابل پیغمبر نشست، به سجده افتاد. پیغمبر اومدن زیر شانه های ایشون رو گرفتم از زمین بلندشون کردن، جناب سلمان رو هم در آغوش گرفتن. فهمیدن چرا میترسی؟ همسایه دیوار به دیوار کریم اهل بیت یه زن و شوهر یهودی هستن. عذرخواهی میکنم، از چای فاضلاب این زن و شوهر یهودی یه مقداری دیوار منزل امام حسن مجتبی علیه السلام از داخل رطوبت رسیده بود بهش. حالا کسی که تو اون زمان این همه یار دور و بر ایشون هستن، با قدرت خودش چه ها نمیتونست بکنه. همسر این یهودی گفت والا یه بارم ما بریم تو خونه امام حسن ببینیم چه خبره. اومد دید دیوار خانه امام حسن مجتبی علیه السلام از داخل به خاطر چای فاضلاب اینا عذرخواهی میکنم نم کشیده. سریعا اومد پیش شوهرش گفت بلند شو که به قطع یقین خونمون دیگه مباه شده. چرا؟ دیوار خونمون این اتفاق افتاده، دیوار خونه امام حسن هم رطوبت گرفته. به شوهر گفت بیا فرار بکنیم. گفت نه آقا، این آقا کریمه، بیاریم طرف منزل امام حسن. اومدن خدمت آقا جان اون امام حسن مجتبی علیه السلام، حضرت لبخندی زدن، فرمودن من چند وقت این قضیه رو میدونم. بگذاریم این دو بحث رو با هم قاطی نکنیم، گرچه که بحث به اینجا کشیده شد. بزرگواران، در مورد بحث حق و باطل، وجود نازنین حضرت حق جلت عظمتو در این دعای قرآنی و آیه‌ای که انشالله فردا شب اگر عمری باشه تلاوت میکنم خدمت شما بزرگواران، خیلی زیبا مسئله ای را مطرح میفرماد. خدا میفرماد من اکابر مجرمین، بزرگان ممکنین و مجرمین را تو هر آبادی من خدا میفرماد قرار میدم. حالا بریم سراغ روایت ها. روایت از وجود نازنین قائد و قر المحجلین یعصوب الدین امام المتقین آقا جانمون آقا علی ابن ابی طالب علیه السلام. مدا تشریف نآوردن؟ شب عزاداری، شب مزاح نیست، عذرخواهی میکنم. اما نمیدونم حالا مزاح بکنیم یا نه، حالا شاید صلاح نباشه، میذاریم انشالله یه وقت دیگری و یه فرصت دیگری. یه صلوات یا نعت بفهمم. در خطبه 192 این جملات از ساحت مقدس آقا علیه السلام وارد شد. حضرت می فرماد وقتی که خدا جناب آدم را خلق کرد و جناب ابلیس سجده نکرد، چند تا نکته را می فرماد. آقا می فرماد تو خطبه نهج البلاغه، خدا اگر می خواست جناب حضرت آدم را جوری خلق بکنه
که نور تمام چهره ایشون رو فرا بگیره برای خدا کاری نداشت. چرا آدم رو نورانی خلق نکرد؟ جوری نورانی خلق بکنه که جناب ابلیس شیطان بزرگ تا جناب آدم را دید چه کار بکنه؟ سجده بکنه. چرا این نور را در چهره جناب آدم قرار نداد؟ نمیخوام بگم آقا ما خوب کاری میکنیم گناه میکنیم، هدف من از بیان این جلسه سه چهار شبی که مزاحم هستیم چیز دیگری است، تقابل جبهه حق و باطل را میخوام بگم. بعد حضرت به این مثال بسند نمیکنه، در ادامه میفرماد اگر خدا میخواست صحنه را جوری بچینه که تا از هیبت و عقلانیت جناب حضرت آدم ابلیس و شیطان نگاه به ایشون میکرد، شروع میکرد سجده کردن در مقابل حضرت آدم، برای خدا کاری داشت این کار؟ به قطع یقین نه. چرا خدا جناب آدم را اینگونه خلق نکرد؟ بعد در ادامه میفرماد که اگر اینقدر علم میداد به جناب حضرت آدم که تا مقام علمی ایشون را دید جناب ابلیس به خاطر مقام علمی ایشون سر به سجده گذاشت، چرا خدا این کار را انجام نداد؟ به چه دلیل؟ تقابل جبهه حق و باطل. بزرگواران یکی از دلایلش رو میگم، ما در دنیای بین جبر و اختیار قرار گرفتیم، یه محاسنی داره یه معایبی. محاسنش اینه، آقا بالا سرم خودم هستم، خدا ببخشید جوانا، ممکنه بعضی از جوانا این حرف رو قبول نکنن، تمام دنیا را فرش قرمز زیر پای من قرار داده، اصلا خدا به حرف من گوش میده تا اینکه من به حرف خدا باید گوش بدم؟ چند تا حالا از دعاهامون مستجاب شده که به قطع یقین نباید مستجاب میشد، پس خدا به حرف ما چی؟ گوش میده. تو این شرایط یکی از محاسنش این بود که خدمت بزرگواران گفتیم، معایبی هم داره به قطع یقین. یکی از معایبش اینه، جهانی که قرار جهان اختیار باشه به قطع یقین شیطان باید وجود داشته باشه. جناب داوود گفت خدایا قدرت به من بده بتونم جناب شیطان را در بند بکنم، خطاب شد یا داوود به صلاح نیست این کار را انجام نده. گفت خدایا شیطانه داره بندگانت را فریب میده، بذار من این کار را انجام بدم. دوباره تکرار میکنم، بحثم را جوری نمیگم که گناه کردن آزادا، بحث من سه شبه، انشالله شبهای آتی هم بزرگواران تشریف بیارن، توفیق باشه برای حقیر بتونیم در خدمت شما بزرگواران باشه، برای ما توفیقه. ببینید بزرگواران، بحثی که اینجا وجود داره در مورد تقابل جبهه حق و باطل، این مثال داوودی خیلی وضعیت رو بر ما مشخص میکنه. گفت جناب داوود حالا که میخوای اختیار شیطانم با شما، تمام شیاطین من جمله ابلیس بزرگ را در بند کرد. کار جناب داوود زنبیل بافی بود، زنبیل را برد بازار، هیچ کسی زنبیل از ایشون بر نمیداشت، تمام بازارها تخته شده بود. چرا؟ مردم رفته بودن تو مسجد داشتن عبادت میکردن، میگفتن مال دنیا دیگه به درد نمیخوره، ما این که قرار پس فردا بمیریم چرا این کار را انجام بدیم؟ مال دنیا میخوام چیکار؟ و بعد خدمت شما عرض بکنم جناب داوود از تصمیم خودش برگشت، گفت خدایا اون چه که تو خلق کردی به حق. جناب شیطان رو گفت بفرمایید، شما برید بقیه فریب دادن دون رو ادامه بدید. تو کار زندگی ما وقتی جهان جهان جبر و اختیار باشه، تو باب اختیارش چنین مصادیقی نیازه. البته خوش به حال کسانی که در دام شیطان نیفتن. بعضی از روایت ها خیلی عجیبه نسبت به این قضایا. روایت از ساعت مقدس امام صادق علیه السلام، این روایت خیلی تکندهنده است. امام صادق علیه السلام میفرماد هر کسی را به خاطر گناهش مسخره بکنیم نمیمیری مگر اینکه این گناه را چی؟ انجام بدی. خودت انجام ندی ببخشین،
خودم را بگم، بچه هام بعد از من چی انجام میدن. بعضی وقتا پدر و مادرها چوب همین غذایا رو میخورن، پسرش موادی شد، پسرش دست چسبناک داشت. چرا؟ یه جوان مردم دست چسبناک بود، هر جا رسید پیش اقوام پیش فامیل آبروی این جوان را برد، این جوان را نقل مسجد کرد و مجلس کرد. خدا هم چنین بلیه ای را انداخت به دامنش. فکر میکنی برای خدا کاری داره؟ آجاهای صفوی از رفقای ما، هر سال با هم میریم مشهد پیاده روی از قدمگاه تا حرم امام رضا علیه السلام. ایشون شاگرد خصوصی مرحوم عطا الله بهادینیه. این بزرگوار میفهموندن که تو تاکسی من نشسته بودم، یه جوانی خیلی تو هم بود، راننده تاکسی شروع کرد سر صحبت رو با ایشون باز کردن، در اومد گفت که آره من حقیقتش عاشق شدم و هر کاری میکنم به این جوان نمیرسم. ایشون نزدیک به شاگرد مرحوم عطا الله بهادینی، من از ایشون کرامت دیدم. ایشون فرمودن که من تو دلم خندیدم بهش. آخه آدم عمرش رو میره فقط به خاطر عاشق شدن، اینم یه کسی از جنس مخالف، حیف عمرت نیست که این کارا میکنه؟ هیچی هم بهش نگفتم، فقط تو دلم به ایشون خندیدم. ایشون تو سازمان تبلیغات قم کار میکنه. میگفت یه روز اومدم لب پنجره میخواستم یه سیگاری دود بکنم، ناگهان دیدم که یه خانومی اون پایین تو حیات خلوت پشت سازمان تبلیغات نشسته رو میز، ایشون داره چای میخوره. وقتی خدا بخواد گوشی را بتابونه، آنچنان تو یک نگاه، من پیرمرد، نوه داره ایشون، خانومشونم از نوادگان سید ابوالحسن اصفهانیه، این طایفتن و خانوادتن آدمای بزرگی است، یکی از برادرانشونم مفسر قرآنه، ایشون میفرمودن که من نگاه به ایشون کردم و در یک نگاه عاشق ایشون شدم، خودم هم نمیدونستم از کجا دارم چوب میخورم. بعد گفت که سریعاً از پله ها اومدم پایین که خودم رو برسنم به ایشون. یه پیرمرد میگفت نمیدونی فودازی من با چه سرعتی از این پله ها میومدم پایین، که جوونیم اینجور نمیرفتم پایین. وقتی رفتم پایین ایشون نبود. فردا دقیقاً نزدیک به چند تا سیگار اضافه کشیدم، هی میومدم لب پنجره شاید ایشون را ببینم. اصلا چنین کسی وجود نداشت. و بعد فهمیدم به خاطر اینکه یک لحظه تو دلم به این جوون خندیدم، خدا این درد عشق مجاز را به دل من انداخت، منی که شاگرد مرحوم عطا الله بهادینی بودم. این قضایا را ما تو قضایای یاران امام حسین علیه السلام داریم. حسن مثنا این شخصیت کسی بود که به عنوان شهید بدنش رو زمین افتاده بود، اومدن خواستن سرها رو از بدن جدا بکنن، تو این جمع یه نفر از طایفه ایشون بود، یه لحظه دید که پلک ایشون تکون خورد، گفت که صبر بکن صبر بکن، ایشون از اقوام ماست، گویا زنده است. یعنی جانبازی که تو رکاب امام حسین علیه السلام چی شده بود؟ جانباز شده بود و تا مرز شهادت پیش رفته بود، میخواستن سر از بدنش جدا بکنن. یک دقیقه دیگه اگر این پلکا نزده بود شهید راه امام حسین علیه السلام بود. هر روز ما تو سلاممون میگیم السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین، به اینا سلام میدیم. بعد این شخصیت خدمت شما عرض بکنم که پلک برهم زد و این رفیقش این فامیلش پول گزافی داد، ایشون نبودن 3 ماه استعلاج ایشون طول کشید. این شخصیت بعد از این که خوب شد یکی از دشمنان سرسخت امام سجاد علیه السلام شد، در مقابل امام سجاد علیه السلام قد علم کرد. یک دقیقه دیگه تا شهادت در رکاب امام حسین علیه السلام فاصله داشت.
ریختن تو کوفه داستان مقابلش. آی بزرگواران، هیچ وقت مغرور نشیم. یه حرف از حقیر کمترین گوشه یه دلتون بنویسین. من جمله جوونا، تو دوره آخر الزمان این چیزا امکانش هست. چی میخوام بگم؟ از هر چیز، از هر کسی، هر چیزی امکان داره. من جمله تو دوره آخر الزمان. ممکنه فلانی از اولیاء الله باشه، ممکنه فلانی از خوبان باشه، ممکنه فلانی که بهش دل بستم به دل بستن من بخنده، به ریش من بخنده، فعلا بنابر مصالحی دنبال من باشه. هر چیزی امکان داره. حواسمون رو جمع بکنیم. این آقای تاجر که از شام بنده خدا اومده بود، بی سلاح هم بود، ایشون هم برداشتن بردن همراه سربازا، مثل قضیه اوکراین. صلوات یا نهایت بفرمون. اللهم صل علی محمد. اینقدر استاد این مردم از ورود شما خوشحال شدن، میگن خدا خیر بده، مدعا اومد، ما از شر حاج آقا نجات پیدا کردیم. اونایی که موافق این جمله ما هستن یه صلوات بلند بفرست. خب حالا ایشالله فردا شب با هم یه جوری کنار میایم دیگه، این صلوات ممکنه کار دستتون بده، خدا خیرتون بده. این شخصیت رو برداشتن آوردن، دنبال این بود کار امام حسین علیه السلام زود تمام بشه برگرده بره شام. بهش هم گفته بودن هر وقت امام حسین شهید شد شما دیگه میتونی بری. لذا تو باب لحظه‌ای که تو قتلگاه میخواستن امام حسین رو بکشن، ایشون میخواست از سابقون باشه. خودش را رسونده بود بالای قتلگاه، میگفت چرا کار را تموم نمی کنید؟ دید یه عده‌ای داره بدنشون میلرزه، یه شمشیر برداشت رفت تو قتلگاه نزدیک امام حسین علیه السلام. یک لحظه حضرت چشم مبارکشون رو باز کردن، فهمودن فلانی من را نکش، من را بکشی یا نکشی بعد از این همه جراحت من قراره شهید بشم، شما این کار را نکن. در قبالش من شفاعت جدم امام پیغمبر رو برای شما تضمین میکنم. یه لحظه به خودش اومد که من قاتلشم، این آقا داره من را نصیحت میکنه. از قتلگاه اومد بیرون، گفت این آقا خیلی آقاست. و بعد شمشیر کشید، عده‌ای را به درک واصل کرد، محاصرش کردن. همونجا بالای قتلگاه ایشون در کنار امام حسین علیه السلام به شهادت رسید. آی بزرگواران، تقابل جبهه حق و باطل اینیه که میخوام خدمت بزرگواران بگم. امشب دو سه تا آیه شبهه‌ای خدمت بزرگواران گفتیم، تا انشالله فردا شب ببینیم بحث اون به کجا کشیده میشه. استاد چه روزی میفرمایید ما جسارت بکنیم؟ خب آروم آروم دل بفرستیم به مدینه. انشاءالله تا لحظاتی چراغای مدرس تا خاموش میکنن، کم کمک آماده بشیم. این وجود نازنین پیغمبر خاتم که معمولا کمتر روزه این بزرگوار خونده میشه. پیغمبر اومده بودن پیش یهودی، کارشون این بود از داخل چاه با حیوان بیادبی میشه، آب میکشیدن بیرون. این یهودی پیغمبر رو نمیشناخت. وقتی که این بند دل فاره شد، اومد روبروی پیغمبر با سیلی محکم زد تو گوش پیغمبر. میدونید چرا گفتم چراغای مجلس رو خاموش بکنم؟ امشب قرار دل بفرستیم به مدینه کنار قبر کریم اهل بیت. امشب رفقا بیایم یکی از چراغای این مکان مقدس رو برداریم بریم مدینه. از کنار حرم پیغمبر یه سر بریم کنار قبر وجود نازنین آقا جانمون کریم اهل بیت یا علی مدن. محکم با سیلی به صورت پیغمبر زد، پیغمبر سرشون رو انداختن پایین، چشمان مبارک بستن،
سر رو آوردن بالا، یه نگاه به چشمان این بنده خدا، یه لبخندی زدن، فاصله گرفتن. یه آقای اونجا بود، فرمود به این بنده خدا: میدونی کیا سیلی زدی؟ گفت نه. ایشون رو من اجیرش کردم، چند روزی اومده برای من کار میکنه. صدا زد: وای بر تو، این وجود نازنین پیغمبر بود. مرغ دل من گشته گرفتار بخیل، قربان بخیل، اشک زوار شبها که در بقی را می‌بندم، من گریه کنم، به پشت دیوار بقیم. امشب چه روزه‌ای میخوام بخونم؟ با کسب اجازه از محضر استاد بزرگوارمون، یک روزی در باب حدیث کساب پیغمبر به تمام ملائکه فرمود: اگر ماه نوری داره به خاطر این پنج نفره، اگر خورشید ضیایی داره به خاطر این پنج نفره. آن چقدر ظلم کردن. معمولا هر وقت انسان بزرگی از دنیا میره، بزرگی ایشون در تشییع جنازه ایشون مشخص میشه. بریم سراغ پیغمبر. امیرالمومنین فرمودن: من تنها بدن پیغمبر رو قصد دادم. قربون قربتت برم یا رسول الله، آروم آروم با من روزه رو بیا جلوم. راوی میگه 95 روزی 75 روز بعد داره دیدم 7 نفر یه جنازه ای را دارن غریبانه میبرن. دو تا آقازاده ایناله میزنن، غریب مادر، مظلوم مادر. بریم سراغ نفر بعد. صدا زد: حسن جانم، در خلوت شب جنازه من را ببرید، عقب جنازه را بردارید. جلو جنازه خودش بلند میشه. اما برای کریم اهل بیت مردم جمع شده بودن، قرار بود جنازه را نزدیک قبر پیغمبر. من نمیدونم بقیه روزه را بخونم یا نه. صدای نالت بلند بشه. امشب مادرای مجلس نگذارن روزه این آقا غریبانه برگزار بشه. آخه تو خونشم غریب بوده. ناگهان حسین ابن علی دید جنازه برادر را شروع کردن تیر باران کردن. من سریع رد بشم روزه را، یه تشییع جنازه دیگه هم خبر دارم. وقت گذشته. بن الاسد صدا زدن: آقا جانم، یه جنازه
هر طرف جنازه رو میگیریم طرف دیگه رو زمین میفته. آماده ای یا نه؟ هر کی جا مونده یه زیارت اربعینه، هر کی دلش برا کربلا پر میزنه، صدای نالت بلند بشه امشب یا ابا عبدالله. معلوم نیست سال آینده زنده باشیم یا نه، فقط همین قدر بهت بگم دیدن آقا اومد شروع کرد بلند بلند گریه کرده. به خدا این جنازه بابا حسینه، صدای نالت بلند بشه با تمام وجودت یا حسین. چرا بعضی ساکتن؟ صدای نالت بلند بشه. هر کی گره تو زندگی افتاده، هر کی درد نگفتنی داره، یا علی مدد یا حسین.